بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب المیراث،
صفحه
168.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و فی المسئله اقوال اخر مستندت الی روایات بعضها صحیح منها ان یطلب اربع سنین فی الارض. خاطر مبارکتون باشه، ششمین مورد از مواردی که جزء موانع ارث محسوب میشد دیروز به عنوان غیبت منقطعه مطرح شد. خب یک نظر این بود که ما نمیتونیم کسی رو که غائب شده ارثش رو تقسیم کنیم مگر مدت زمانی بگذرد که عادتا دیگه بیش از اون این شخص زنده نمیمونه، مثلا از هنگام تولدش 100 سال 120 سال بگذره تا ما بتونیم مثلا ارثش رو تقسیم کنیم. خب یه بحثی بود، یه نظری بود گذشت، یه نکاتی هم در موردش داشتیم تمام شد. تو همین بحث غائب به غیبت منقطعه یه حرف‌های دیگری هم بعضیا زدن. یکی از اون حرف‌ها دوستان اینه که بعضی از روایات هم دوستان به این اقوال اشاره داره که حالا اون روایات رو هم براتون اشاره می‌کنم. یکی از اون اقوال دوستان این است که لازم است ما 4 سال دنبال این آقا بگردیم، پیگیری کنیم و اگر پیدا نشد مالش رو بین ورثه تقسیم کنیم. مرحوم سید مرتضی، مرحوم صدوق، مرحوم مصنف در دروس عرض کنم نظرشون اینه، علامه هم تمایل پیدا کرده به همین نظریه. حرف این آقایون و مستندشون یه روایتی است. تو اون روایت اینطور داره، اسحاق ابن عمار میگه قال لی ابوالحسن علیه السلام المفقود یتربص بماله اربع سنین ثم یقسم. المفقود یتربص بماله اربع سنین ثم یقسم. وسائل جلد 26 صفحه 298. این روایت رو دوستان اگر ما مستند این قول گرفتیم، خب طبیعتاً عرض کنم خدمت شما این قول میشه مستند به یک روایتی که قابل استنادم هست، اگر کسی عرض کنم اشکال سندی به این روایت نکنه. مؤید این نظریه دوستان یه حرفی است که در کتاب الطلاق زده شد. یادتون باشه در کتاب الطلاق هم اونجا ایشون فرمود زنی که شوهرش غائب میشه از اون زمانی که میره پیش حاکم و رفع امر به حاکم میکنه از اون زمان 4 سال فرصت میده حاکم، میگه تو این 4 سال دنبال این مرد بگردید، اگر پیدا نشد حاکم طلاق غیابی میده. طلاق غیابی که داد این زن میتونه بعد از اون 4 سال چیکار کنه؟ ازدواج کنه. البته مشهور اینه که این زن باید عده وفات نگه داره بعد از طلاق، یعنی اون طلاقه در واقع معناش این نیست که عده‌ای هم که نگه میداره عده طلاق باشه، عده وفات نگه بداره. البته دوستان این مال وقتیست که این 4 سال دنبال او بگردن ها، یعنی باید 4 سال دنبال کنن اون رو. البته دنبال کردن به این نیست که صبح و ظهر و شب همش برن تو خیابونا بگردن، از اون راههایی که مزان نشه پیگیر قضیه باشن. این عرض کنم یک نظر دیگر در کنار اون نظری که دیروز مطرح شد. یه حرف سومی هم دوستان بعضی از آقایون زدن و اون حرف سوم این است که ما باید 10 سال منتظر غائب بمانیم. یعنی نه اون 100 سال و 120 سال، نه این 4 سال 10 سال. البته فرق این 10 سال با اون 4 سال اینه که تو اون 4 سال باید دنبالش بگردیم، اما تو این 10 سال نیاز نیست دنبال او بگردیم. یعنی قائل قول سوما میگه شما 10 سال منتظرش بمونید، اومد اومد، نیومد مالش رو تقسیم کنید، دیگه لازم نیست دنبال او بگردید. این هم دوستان مستند به یک روایتی است، اجازه بدید من روایت رو عبارت براتون اشاره خواهم، نگاه کنید عبارت رو تا اینجا، 4-5 خط بیشتر نیست، اما چون بحثمون کاملا جدا میشه میخونم عبارت رو بعد میریم سراغ بحث بعدمون. و فی المسئلت اقوال اخر، در مسئله تو بحث غائب به غیبت منقطعه اقوال دیگری هم غیر از اون قولی که دیروز عرض کردیم وجود داره، ها، مستندتون الی روایات بعضها صحیح، که این اقوال مستند به یک روایاتی است که بعضی از اون روایات صحیح السند هم هست. منها ان یطلب اربع سنین فی الارض. ببینید یطلب معناش چیه؟ یعنی باید دنبالش بگردن، طلبش کنن، یعنی باید دنبالش بگردن، پیگیرش باشن، 4 سال پیگیرش باشن. فعلم یوجد قسم ماله بین ورثته، اگر نیافتنش اون وقت مالش بین ورثه تقسیم بشه. ذهب الیه المرتضی و صدوق و قواه المصنف فی الدروس و جنح الی جنح. دوستان یعنی متمایل شد، متمایل شده به همین نظریه جناب مرحوم علامه. و هو قوی مروی، این قول هم قوی است از حیث فتوایی، هم روایت داره. و یؤیده الحکم السابق، تأیید میکنه این نظریه رو که 4 سال دنبالش بگردیم، اون حکمی که سابقا در کتاب الطلاق مطرح شد. الحکم السابق، اون حکم چیه؟ حکم به اعتداد زوجتهی عدت الوفات و جواز تجویزها بعدها، به این که عده نگه داره زوجه این غائب از نوع عده وفات و بعدش دیگه میتونه ازدواج کنه. البته دوستان این بعدها که میگه، یعنی بعد اربع سنین دیگه، بعد از 4 سال عده وفات که نگه داشت میتونه، عرض کنم خدمت شما، ازدواج کنه. البته کاملش اونجا اینجور بود که از چه زمانی این 4 سال رو حساب میکنیم؟ نه، از زمانی که رفع امر به حاکم کرده، رجوع به حاکم، درست شد؟ بعدش حاکم طلاق میده، در این حال این عده وفات نگه میداره طبق قول مشهور. ولو لم یطلب کذالک فالعمل علی القول المشهور. حالا اگر دنبالش نکردن، یعنی پیگیرش نشدن، گذاشتن خودش بیاد، میگه عمل همونیه که مشهور میگه. عملی که مشهور میگفت چی بود دوستان؟ 100 سال باید صبر کنن، 120 سال باید صبر کنن. اینم نظر دوم. و قیل یکفی انتظاره 10 سنین من غیر طلبه. بعضیا گفتن آقا شما 10 سال انتظارش بکشید بدون این که پیگیر باشید، دنبالش بکنید، که پیداش بکنید، 10 سال که انتظار کشیدید کفایت میکنه. ایشون میفرماد و هو مرویون حیجن. اینم روایت دار. این روایتی که دوستان عرض کنم خدمت شما، ایشون بهش اشاره میکنه در وسائل جلد 26 صفحه 299 299 حدیث هفتم. روایت اینه، یه مقداری روایتش 3-4 خطی هست. علی ابن محزیار میگه من سوال کردم ابا جعفر نسانی علیه السلام ان دارن کانت لمرأت و کان لها ابن و ابنه. یه خونه مال یه زنیه، این زن یه پسر داره یه دختر داره. فقابل ابنو بالبحر، پسر میره تو دریا مثلا ماهیگیری کنه یا مسافرت کنه، غائب میشه. و ماتت المرأه، زنم از دنیا میره. فدعت ابنتها ان امها کانت سیرت هذه الدار لها. بعد این دختر ادعا میکنه که مادرش این خونه رو به او داده. کانت سیرت هذه الدار لها و باعت اشقاسا منها و بقیت فی الدار قطعتون الى جنب دار رجل من اصحابنا و هو یکره ان یشتریها لقیبت الاب. لقیبتل چون اون پسر قایب بوده، چون پسرم بالاخره عرض کنم ارث میبره از اون مادر دیگه. و ما یتخوف ان یحل شراؤها ولیس یعرف للابن خبران، خبری هم از ابنش فقال لی و منذ کم قابه، حضرت فرمود چقدر قائبه؟ قلتم منذ سنین کثیره. اینجا محل شاهد ماست. قال امام فرمودن ینتظر بهی قیبت عشر سنین ثم یشتری، 10 سال صبر کنید. بعد توشم نداره که عرض کنم طلب کنید، تو این 10 سال بگردید دنبالش، دقت میکنید؟ 10 سال صبر کنید ثم یشتری، یا یشترا مثلا اون بفروشه یا فروخته بشه. فقلت اذا انتظر بهی قیبت عشر سنین یحل شراؤها، قال نعم. حضرت فرمودن بله، 10 سال که صبر بکنید دیگه بعدش حلاله. صحبتی هم از مطالبه کردن نیامده. این که ایشون میگه و هو مرویون، اشاره به این روایتی داره که این عشر سنین رو داره. الا ای حال دوستان، ما تو روایاتمون عدد 4 سال رو داریم، عدد 10 سال رو هم داریم. البته تو عدد عرض کنم خدمت شما 4 سال، فتوایی که آقایون علما دادن این است که این 4 سال باید دنبالش بگردن. گرچه این دنبال گشتن تو روایت که من خوندم براتون نبود، چون تو روایت داشت المفقود و یتربس به مالهی 4 سنین ثم یقسم، نداشت که مطالبه کنن. اما علایالون فتوا این بود، چون روایت دیگه هم داره، یه روایتی داره روایت 9 همین بابی که داشتیم، اونجا داره یوت لب فل ارز 4 سنین. اینو عرض کردم برای اینکه فکر نکنید این یه دونه روایته، یه روایت دیگه داریم که میگه یوت لب فل ارز 4 سنین. علی حال این دو نظرم در کنار اون نظر دیروز وجود داره و در مجموع ما 3 نظریه داریم. سوال دارید بفرمایید.
چرا این دو تا نظری که
ببینید علتش چی بوده؟ حالا یا روایت رو عرض کنم از حیث سندی، از حیث دلالی اشکال بهش کردن. حیث دلالی هم که میگیم خود این اختلاف بین روایات تو دلالتش خدشه وارد میکنه. اینکه بعضی از روایات حرف 4 سال زدن، بعضی ها 10 سال، آدم اطمینانه به هیچ کدومش نمیکنه. علی ای حالن فقیهی که این دوتا روایت رو میگذاره کنار، میره سراغ قول سوم و اون استصحاب رو، در واقع استصحابی که دیروز عرض میکردیم چی بود؟ استصحاب حیات اون شخص غائب بود، اون رو ملاک قرار میده. این دو روایت رو حجت نمیدونه. حالا یا به واسطه این که این دوتا روایت حرفای متناقض میزنن، یا به واسطه ضعف سندی، به هر دلیل به این روایت عمل نکرده. من بعد سندن بررسی نکردم، اما ایشون میفرماد بعضیاش صحیح السنده. ایشون یادتون باشه اما اولش گفت الا روایات بعضها صحیح. این سندن باید بررسی بشه. ببینید ما تو کلاس فرصت این که بخوایم روایات رو یکی یکی سند اون روایات رو هم بررسی کنیم، من تو خونم فرصت این کار رو ندارم واقعا که یکی یک همه روایاتی که میخونیم. ادعای ایشون اینه که بعضیاش صحیح السند. آقا بفرمایید شما. بله
ایشون
این حرف رو از اونا نقل نمی کنه. این حرف از یعیدهو حرف خودشه، نه از یعیدهو، از حتی قبلش این ذهب الیه باز گزارشی که خود شهید داره میده دیگه، اینا حرفای خود شهید. بله بله نظر خودش. یعنی در مجموع به نظر میرسه مرحوم شهید نظر دوم رو 4 سال رو پذیرفته. خب دوستان بزرگوار، عرض کنم خدمت شما، اولا این صحیحه بودن روایت دوم معلوم نیست. روایت دومیشون گفت مروی است، اما این روایت صحیح و سند هم هست یا نیست؟ بله خب حالا علی ابن مهدیار که تنها نیست که، با سلسله سند رو ببینید. بله اون مال علی ابن مهدیار هست، اما سلسله سند رو باید ببینید دیگه، مجموع سند رو باید ببینید.
کدوم روایت
روایت آخری رو میتونم علا ای حالن. ببینید این یک راه جمع از بین این دو روایت، بعدی هم نداره که یک کسی بگه اون روایت اول مال وقتیه که طلب میکنن، روایت دوم مال وقتیه که طلب نمیکنن. این بعید نیست، اما ایشون یه همچه حرفی را نزده. یعنی شهید ظاهرا نگاهش این نیست که نظر به این است که 4 سال اگر طلب کردن، 10 سال اگر طلب نکرد. ایشون میگه اگر طلب نکردن عمل علل مشهور است. این دیگه تصریح به این است که ما بین قول دوم و سوم جمع نمی کنیم. اگر طلب نکردن باید بریم سراغ اون قول اول، طلب عمل علل مشهور. حالا یا به خاطر اینکه روایت رو ضعیف السند میدونه، به هر دلیل به این روایت دوم انگار ایشون عمل نکرد. دوستان بزرگوار، ما تا اینجا 6 مورد از موانع ارث رو بحث کردیم، تمام شد. حالا ایشون میخواد بعضی از ملحقات به موانع رو ذکر بکنه. یعنی یه مواردی هست به همین موانع ششگانه ملحق شده است. ایشون میفهمد ملحق میشود به موانع حجب. حجب یعنی چی؟ خوب دقت کنید، خوب دقت کنید اصل قضیه رو این ابتدای کار بفهمید، بعد دیگه آرام آرام روان میشه. حجب میدونید کجاست؟ حجب اونجاییست که یک فرد مانع فرد دیگر بشود از ارث بردن. گاهی این حجب حجب از اصل ارث، گاهی این حجب حجب از بعض ارث. یعنی زید مانع میشه که امر ارث ببره، گاهی مانع شدن از اصل ارث. شما مثال بزنید، اگر زید فرزند میت باشه، امر برادر میت باشه، وجود زید برای ارث بردن امر میشه چی؟ میشه مانع. باریکلا همش همینه. حالا اینا رو میگیم، الان عرض میکنیم هر فردی که تو طبقه قبلی وجود داره میشه مانع برای ارث بردن طبقه بعدی. اینو بهش میگن حجب. عرض کردم حجب جایی که یک فردی مانع دیگری میشود، که این حجب گاهی از اصل ارث، گاهی از بعض ارث. این بعض ارث طلب شما باشه، یه 2-3 صفحه که بریم جلو بعدن اون بحثش میاد. فعلا ما میخوایم مواردی که حجب حجب از اصل ارث اون رو بیان بکنیم. مثل کجا؟ ایشون میفهمند مثل این که قریب در هر طبقه ای از ارث حاجب میشه، بعید از اون ارث کنم طبقه رو. یعنی اونی که تو طبقه اوله مانع طبقه دومه، اونی که تو طبقه دومه مانع طبقه سومه. طبیعتا ابوان و اولاد که مال طبقه اولند حاجب میشوند اخوه و اجداد رو که مربوط به طبقه دومه. اخوه و اولادشون اجداد فسائدن که اینا مال طبقه دوم هستن، حاجب میشون اعمام و اخوال رو، عمو و عمه و دایی و خاله رو و فرزندانشون، اینا مانع اونها میشن. کما اینکه اعمام و اخوال حاجب میشون فرزندان خودشون رو. فرزند یعنی تا عمو هست فرزند عمو ارث نمیبره، اونم یک نوع حجبه. یا فرزندان میت حاجب نوه های میت هستن تو خود طبقه اول ها. چون خود طبقه اول هم یادتون باشه میگفتیم اولاد و ان نزلو، درسته؟ این و ان نزلوش چجوری بود؟ میگفتیم تا خود اولاد هستن نوبت به نوه نمیرسه، تا نوه هست نوبت به اون نبیره مثلا نمیرسه، تا نبیره هست نوبت به نتیجه نمیرسه. همینجا برید پایین. یا اخوه، اخوه دوستان مانع کیه؟ فرزندان اخوه تو همون رتبه دوم و طبقه دوم. خب اینا همه چیزاییست که از همین حکم عرض کنم اینجا در میاد. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. یه نکته عبارتی جناب شهید اینجا داره که من ناچارم عبارت شهید اول رو اول براتون بگم بعد اون نکته رو ذکر کنم. به من اجازه بدید اون رو بعد از خوندن این تیکه اول عبارت توضیحش رو عرض کنم و عبارت رو هم در ادامهش بخونم. یه مقداری با من همراه بشید دوستان. و یلحق بذالک الحجب، ملحق می شود به موانع ارث حجب. حجب رو چی معنا کردیم؟ حاجب و مانع شدن یک فرد نسبت به فرد دیگر. اینم ملحق به موانع، یکی از موانع در واقع محسوب میشه. و هو این حجب تارتن ان اصل الارث. آقایون اگه من به جای شما باشم ماجیک فسفوری داشته باشم ها، رو این و هو تارتن ان اصل الارث یه ماجیک فسفوری میکشم، بعد ورق میزنم سه صفحه بعد صفحه 172 سطر سوم داره عمل حجب ان بعض الارث، اونجا یه ماجیک فسفوری میکشم. یعنی در واقع ما اینجا یلحق بذالک الحجب، از این به بعد بحثمون دو قسم میشه، یک حجب از اصل ارث، یک حجب از بعض ارث. بعض ارثش طلب شما باشه، تو کلاس ما ماجیک فسفوری خیلی کار میکنه، ندارید خط دندونه دار دورش بکشید، این کار ماجیک فسفوری رو براتون میکنه. خب حجب از اصل ارث مثل کجا؟ کما فی حجب القریب فی کل مرتبتن البعید عنها، کما این که در حجب شخص قریب تو هر مرتبه ای، فردی که قریب است تو هر مرتبه ای، کی رو حجب میکنه؟ مانع کی میشه؟ بعید از اون مرتبه را، یعنی اون فردی که نسبت به این مرتبه بعید است او رو حجبش میکنه. و ان کان قریبا فی الجمله، گرچه اون شخص بعید فی الجمله از حیث نسبی مثلا با این آقا با این میت قریب باشه، مثلا فرض کنید اولاد که اخ رو کنار میزنن به واسطه اینکه اخ تو طبقه دومه، اینجور نیست که برادر از حیث نسبی به انسان بگید بعید محسوب بشه، نه برادر انسانه، برادر از حیث نسبی قریب محسوب میشه، ولو قریبه اما نسبت به اولاد تو طبقه بعدیه دیگه، چاره اینه تا اولاد هست نوبت به اخوان نمیرسه. ولی زمان میگه و ان کان اون بعید قریبا فی الجمله، ولو از حیث عرفی و نسبی قریبا محسوب میشه اما باز ارث نمیبره. ولی زمان فل ابوان و الاولاد و هم اهل المرتبت الاولا، ابوان و اولاد، البته اولاد و نزلو داره دیگه کنارش یادتون باشه، اینا که مربوط به مرتبه و طبقه اول هستن، یحجبون الاخوه و الاجداد، که اخوه و اجداد اهل المرتبت ثانیه. ثم الاخوه و اولاد اون اخوه و اجداد و ان علو، اجداد هرچی بالا برن، اینا یحجبون الاعمام و الاخوال. چرا دوستان؟ چون اعمام و اخوال مربوط به طبقه سوم هستن. ثم هم یعنی اعمام و اخوال یحجبون ابناءهم، بچه های خودشون رو حاجبن. تا این میت یه دونه عمو داره هیچ کدوم از بچه های عمو، خاله، دایی، عمه ارث نمیبرن. خود این اعمام و اخوال هر کدومشون باشن ولو یک فردشون، مانع از بچه های همه است. دقیقا حالا اینا باید بحثاش میاد. و ها کذا، همینجور برید جلو. و کذا اولاد لسلب، اولاد سلب یعنی اولاد بدون واسطه میت، فرزندان خودش. ول اخوه یحجبون ابناءهم، اخوه را عطف به اولاد بکنید ها، فرزندان میت حاجب ابنائشون هستن، یعنی حاجب نوه های میت هستن. یا اخوه حاجب فرزندان خود اخوه هستن. فکان ینبغی التعرض لهم، یه لحظه حواست به من باشه، یه لحظه حواست به من باشه، عبارت شهید اول رو تو همین سه چهار خط یه بار با هم دیگه دوباره بخونیم. و فقط شهید اول ها، یلحق بذلک الحجب و هو تارتن عن اصل الارث کما فی حجب القریب البعید. فل ابوان و الاولاد یحجبون الاخوه و الاجداد، ثم الاجداد یحجبون الاعمام و الاخوال، ثم هم یحجبون ابناءهم. درست شد؟ خب این سه تا رو دوستان خود شهید اول فرمود، اما اولاد صلب رو یا اخوه رو نفرمود که اولاد صلب نسبت به نوه ها یا اخوه نسبت به فرزندانشون اینا حاجبن. اینا رو حرفی در مورد شهید اول بگید نزد. شهید اول حرفی در مورد اینها نزد. شهید ثانی اعتراض میکنه، میگه آقا شما اون ستای اول رو گفتی، اما این چهارمی که فرزندان میت حاجب نوه ها هستن، اخوه حاجب فرزندان اخوه هستن، اینو شما نگفتی. خب چرا نگفتی؟ خوب بود که این رو هم بگون ذکرش میکردی. فکان ینبغی التعرض لهم، سزاوار بود که شما این چهارمی رو هم ذکر بکنی. لهم یعنی این اولاد که نسبت به نوه ها حاجبن، یا اخوه که نسبت به فرزندان اخوه حاجبن، ها اینا رو خوب بود شما ذکر میکردی و میگفتی. لکن این لکن میخواد توجیهش کنه، میگه بابا انگار خود شهید ثانی یه اعتراض کرده، بعد میخواد دفاع کنه از شهید اول. میگه آقای شهید اول که بناش بر این نبود که همه مصادیق حج رو برامون بشماره، ایشون فقط خواست چند تا مثال بزنه، ولذا گفت کما فی حج بالقریب البعیده، بعد با فای مواردی رو ذکر کرد. و ایشون استقراء تام که نمیخواست بکنه که حالا که سه مورد رو گفته شما چهارمیش رو بگیم چرا بیان نکرده. درست شد؟ ولذا میگه لکن ما ذکره هم علا وجه بیان حکم الحجب لال الحصر، یعنی ایشون خواسته بیان حکم حصر رو بکنه با چند تا مثال، اما نمیخواسته موارد رو بگید منحصر کنه تو این موارد خودش گفته که بعد شما بگید چرا چهارمی رو بیانش نکردی. خب تا اینجا دوستان دقت کنید، تا اینجا روشن شد. یه نکته ای رو دوستان بعد شهید اول، شهید ثانی ذکر میکنه، خوب حواستون رو جمع کنید. تو عبارت آخر عبارت شهید اول گفت ثم هم یحجبون ابناءهم، یعنی اعمام و اخوال یحجبون ابناء اون اعمام و اخوال. ما اینجوری معنا کردیم هم رو دیگه، شهید ثانی باریکلا. شهید ثانی میگه یه راه دیگه هم داره که ما بگیم عبارت خود شهید اول شامل اون اولاد و اخوان میشه. باریکلا میگه ضمیر هم رو ما زدیم به اعمام و اخوان، شما میتوانی ضمیر هم رو بزنی به همه موارد گذشته، یعنی ضمیر هم رو بزنی به اولاد، اخوه، اجداد، اعمام، اخوال، همه اینها یحجبون بگو ابناءهم، یعنی هم اولاد میت حاجب نبه ها هستن، هم اخوه حاجب نبه ها هستن، هم اعمام و اخوال حاجب نبه ها هستن، هم اجداد عرض کنم حاجب فرزندان هست، یعنی هر کدوم حاجب فرزنده خودش میشه. تا مادامی که مثلا عمو و خاله هست، دایی و عمه هست، تا مادامی که اخوه هست، تا مادامی که اولاد هست، تا مادامی که اجداد هست، اینا نسبت به فرزندان خودشون چی هم؟ حاجبه. این حرف دوستان میشه توجیهی برای این که ما بگیم عبارت شهید اول شامل اون چهارمی هم میشود و مشکل حل میشه. دوستان و بزرگوار، مشکل از یه طرف حل میشه، اما از یه طرف دیگه مشکل ایجاد میشه. اون مشکل چیه؟ نسبت به اجداد شما چه کار میکنید؟ مگه اجداد حاجب فرزند خودشه؟ آخه گفتید هم یحجبون ابناءهم، اگر این هم به اجدادم بخوره شما باید بگید جد میت حاجب پدر میته، مثلا حاجب مادر میته. وانه که اینجوری نیست، تو اجداد اتفاقا از این ور میره نه از اون ور. تو اخوه تا اخوه از فرزندش نمیبره، تو اولاد تا اولاد هست فرزندش نمیبره، تو عمو و دایی و خاله و عمه تا خودشون هستن فرزندان. تو اجداد که اینجوری نیست که، تو اجداد اتفاقا باید بگی تا جد هست پدر جد نمیبره، تا پدر جد هست جد جد نمیبره، اون از اون طرفیه. لذا عرض کنم تو اجداد این جواب به ما نمیده، یعنی این مشکل رو ما نسبت به جد اگر هم رو بخوایم بزنیم به تمام موارد قبلی، این مشکل رو عرض کنم خدمت شما داریم، چون اجداد حاجب آبا نیستن، یا جد بعید حاجب جد قریب عرض کنم خدمت شما نیست، بلکه به عکس است. فقط یه نکته وجود داره، ممکنه شما بگید جد نسبت به عمو و عمه، چون عمو و عمه فرزند کیه؟ فرزند جد دیگه، نه فرزند اب. عمو و عمه میت فرزند جد پدری میت است. یعنی این میت پدر بزرگش، هم پدر پدرش، هم پدر عموش، هم پدر داییشه، البته به شرطی که عمو و عود میخوام پدر عمشه، به شرط این که اون عرض کنم خدمت شما ارتباط بین پدر میت و عمو رابطه ابی باشه، یعنی از پدر یکی باشن. خب اون هم پدر این پدر است، هم پدر عمو است. و جد دوستان حاجب فرزندان خودش هست، اما نسبت به اون عمو و عمه یا دایی و خاله، نسبت به اونا هم که اونا فرزندن حاجب است. اما اعمام و اخوال رو دوستان به خصوص ذکرش کرده بود، نیاز نبود اجداد رو نسبت به فرزندان اجداد که اعمام و اخوال باشه دوباره تکرارش بکنه، لذا اون رو چون به خصوص ذکر کرده بود لازم نبود اون رو دیگه تکرارش بکنه. نگاه کنید، ولو اعید ضمیرهم، ضمیرهم اگر برگردانده شود، عود داده شود، ضمیرهم تو سه سطر قبل که گفت هم یحجبون ابناءهم الی المذکورین فی کل مرتبته، یعنی ما نزنیمش به خصوص اعمام و اخوال که تا به حال معنا کردیم، بزنیمش به همه این موارد، یعنی بزنیم به اولاد، اخوه، اجداد، اعمام، اخوه، به همه بزنیم. خب اگر این کارو بکنیم لدخل الاولاد والاخوه، دیگه اولاد و اخوه هم داخل میشن، دیگه کسی نمیتونه این اشکال به مصنف بکنه که چرا شما اولاد و اخوه رو نگفتی یحجبونم ابناءهم، اونو دیگه نمیتونی بیان کنی. و تبین انهم یحجبون اولادهم، و روشن میشه که اولاد و اخوه هم، انهم ضمیرشو بزنید به اولاد و اخوه، اولاد و اخوه هم حاجب اولاد خودشون هستن. لکن یشکلو بالاجداد، اما ما نسبت به اجداد مشکل پیدا میکنیم. چرا؟ چون اجداد مانع ابناء خودش نیست. فانه یستلزم ان یحجب الآباء، اگر شما بگی اجداد مانع فرزندان خودشه، یکی از فرزندان اجداد کیه دوستان؟ پدر یا مادر میته. خب جد که مانع پدر میت نیست، مانع مادر میت نیست، اتفاقا پدر و مادر میت مانع جد است، یعنی به عکس درست. فانه یستلزم ان یحجب الآباء والجد البعید یحجب الغریب، لازمش این است که جد بعید مانع جد قریب بشه، و هو فاسدون، و اینا فاسده. و ان صح حجب الاجداد لاولادهم الذين هم الاعمام والاخوال، گرچه نسبت به پدر و مادر میت که بگذاریمش کنار، نسبت به عمو و عمه یا نسبت به دایی و خاله که اونها هم فرزندان جد میت محسوب میشوند، نسبت به اونها قبول داریم که جد مانع اون اولاد که اعمام و اخوال باشن هست، الا انه مستغنا عنهم بالتصریح بذکرهم، الا اینکه نیاز نبود ایشون نسبت به اجداد بگه اجداد مانع فرزندان خودشه و مراد از فرزندان مثلا عمو و عمه و خاله و دایی باشه، چون اونا رو صراحتا ذکر کرده بود که جد چون تو طبقه دومه اعمام و اخوال رو حاجب میشه، چون اعمام و اخوال مربوط به طبقه سوم هستن. آقایون و ضابطه انه، عرض کنم قاعده و ضابطه حجب اینه، متجتمع فی المرتبه الواحده طبقاتون، هر وقت در یک طبقه واحد، طبقه واحد ارث، عرض کنم خدمت شما فی المرتبه الواحده، در طبقه واحده عرض کنم ارث، طبقاتی اجتماع بکنن. این طبقات، طبقات ارث نیستا، این طبقات مثل اخوه و اولاد، اخوه یه دستن، این طبقات رو اینجا دسته ها معنا کنید، اخوه یه دسته است، اولاد یه دسته است، یا اولاد میت یه دسته است، نوه ها یه دسته دیگر، این طبقات رو اینجوری معنا کنید. چون اگه طبقات رو بگیم طبقه های ارث، خب قبلش میگه فی المرتبه الواحده، دیگه معنا نداره تو مرتبه واحده طبقات ارث جمع بشن. مراد از این طبقات آقایون طبقات ارث نیستا، گروه های مختلف یک طبقه است، مثل اخوه و فرزندان، مثل اجداد و پدر جد، مثل اولاد و فرزندانش. این گروه های مختلف جمع بشن، ورسل اقرب الی المیت فیها فلا اقرب، اونی که نزدیکتر به میت او ارث میبره، ولذا میت نسبت به فرزندانش کی نزدیکتره؟ فرزند از نوه نزدیکتره، نوه از نبیره مثلا نزدیکتره. اما تو اجداد چی؟ تو اجداد دیگه با ولدش نمیسنجن، پدر نزدیکتر از جده، جد نزدیکتر از اب جده، همینجور برید بالا. اینجوری ما باید ملاک رو بسنجیم. هر طبقه اگر گروه های مختلف داره، الاقرب فلا اقرب ارث میبرن. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. خب وقتی که سوال نمی‌کنید اما من نگران میشم، چون سوال نکردن دو تا مفهوم میتونه داشته باشه، یا کامل درس رو فهمیدید که اینجای خوشبختی داره، یا هیچی نفهمیدید. چون اونیم که هیچی نفهمیده سوال طبیعتاً براش پیش نمیاد. آره انشاءالله شما همه رو فهمید. خب عرض کنم خدمت شما، ببینید تو مطلب بعدی ایشون چند تا مطلب ذکر میکنه. یک مطلب این است که قریب و وارث نسبی مطلقا از هر طبقه باشه، چه طبقه اول، چه طبقه دوم، چه طبقه سوم، همیشه وارث نسبی مانع معتق است. یادتون باشه یکی از سببی ها چی بود؟ ولاء اعتاق بود دیگه، معتق ارث میبرد. اما تا مادام که وارث نسبی قریبی وجود داره بین ورثه، نوبت به معتق نمیرسه، کما اینکه معتق مانع کیه؟ ضامن جریره است. کما اینکه ضامن جریره مانع کیه؟ مانع امام علیه السلامه. این ترتیب رو قبلا هم ذکر کرده بودیم. این یک مطلب. مطلب دوم، کسی که متقرب باشد به میت از طریق ابوین در هر مرتبه ای که باشه، مانع متقرب به اب است، به شرط اینکه رتبش با اون ابوینیه یکی باشه. این قاعده عام دوستان در کل ارث به دردمون میخوره، این جاهای مختلف کارش داریم. دوباره عرض، بله عرض میکنم، مفصل بحث داره. ببینید کسی که متقرب به میت باشه از طریق ابوین، مثلا این آقای میت دو تا برادر داره، یه برادرش ابوینیست، یه برادرش ابیست. یعنی چی برادر ابوینی؟ اگر دو نفر هم پدراشون یکی هم مادراشون، اینا میشن برادر ابوینی. اما اگر دو تا برادر هستن، پدرشون یکی اما از دو تا مادرن، این آقا پدر اینا دو تا زن داره، از این زن زید به دنیا اومده، از این زن دیگه عمرو به دنیا اومده، این دوتا برادر مادری نیستن اما برادر پدری هستن، ابی هستن. خب حالا اگر میتی که از دنیا رفته دوتا برادر داره، یکی ابوینی یکی ابی، مادام که برادر ابوینی هست، نوبت به برادر ابی نمیرسه. در واقع متقرب ابوینی مانع متقرب ابیست، به شرط اینکه درجه و رتبه شون یکی باشه، مثلا هر دو برادر باشن. البته اگر ابوینی تو طبقه دوم باشه، عذر میخوام، تو طبقه سوم باشه، اما ابی تو طبقه دوم باشه، اونجا نمیگیم ابوینی مقدمه، اونجا ابی مقدمه، چون طبقهش فرق میکنه. اما اگر تو یک رتبه هستن، تو یک رتبه هستن، همیشه ابوینی ابی رو کنار میزنه. درست شد؟ ابوینی همیشه ابی رو کنار میزنه. حالا اونا میرسیم، عجله نکنید. امی با ابوینی ارث میبره، امی همراه ابوینی ارث میبره، ابوینی امی رو نمیتونه کنار بزنه. اینا حالا میرسیم، عجله نکنید، آرام آرام میاد. البته دوستان خوب دقت کنید، این مسئله که ما عرض کردیم الان یه مورد استثناء داره، یعنی یک مورد فقط استثناء ما داریم که این مورد استثناء به نص و اجماع خلاف این قاعده‌ای که ما تا به حال گفتیم عرض کنم وجود داره، هم روایت داره هم اجماع داریم بین علما. و اون چیه؟ و اون دوستان پسر عموی ابوینیست با عموی ابی. آقایون پسر عموی ابوینی، پسر عموی ابوینی، چون پسر عموست رتبش در واقع بعد از عموی ابیست، درسته؟ خب پسر عموی ابوینی رو اول من معنا کنم. پسر عموی ابوینی، او عموه ابوینیه. آقایون عموه با میت ابوینی یا با پدر میت؟ نفرمایید خود میت دیگه، با پدر میت. ماجیک دارید؟ ببینید آقا این میته یه پدر داره، یه عمو داره، این عمو و پدر برادر هم دیگه، درست شد؟ از عمو یه پسر عمو داره. وقتی میگیم پسر عموی ابوینی، کار به خود میت و خودمون پسر عموه نداریم، میگیم پدراشون ابوینی هم. آقا خود میت و پسر عمو که نمیشه ابوینی باشن، که میت با عمو هم نمیتونه ابوینی باشه، اینا که معنا نداره، که اینا ابوینی هم. یعنی پدر میت با عموی میت، این دوتا پدر مادرشون یکی هم، هم پدرشون یکیه هم مادرشون یکیه. اما وقتی میگیم عموی ابی یعنی چی؟ اینا رو باید خوب تو ذهنتون داشته باشید. ما اینا رو تا یه مدتی هی براتون توضیح میدم که خوب تو ذهنتون جا بگیره، اما بعدش دیگه میگم عموی ابی رد میشم، دیگه نمیتونم همیشه اینو معنا کنم. اینا رو خوب تو ذهنتون داشته باشید. وقتی میگیم عموی ابی یعنی چی؟ عموی ابی میت، یعنی عمویی که با پدر میت، پدرشون یکی اما مادرشون یکی نیست، پدرشون یکی اما مادرشون یکی نیست. کی و کی پدرشون یکی اما مادرشون یکی نیست؟ عموی میت با پدر میت، با خود میت که معنا نداره که، پدر میت با عموی میت، باباشون یکی مادرشون یکی نیست. حالا پسر عموی ابوینی اگر با عموی ابی جمع بشه، نص و اجماع داریم پسر عمو بر عمو مقدمه و از این قاعده که گفتیم خارجه. پسر عموی ابی بر عمو مقدمه. پسر عمو ابوینی بود دیگه، پسر عموی ابوینی بر عموی ابی مقدمه، با اینکه رتبهشون متفاوته، چون همه جا دوستان عمو مقدمه بر پسر عموست، چون قرار شد که تا وقتی خود اعمام و اخوال هستن نوبت به فرزندانشون نرسه دیگه، اصلا نوبت به فرزندان نرسه. با اینکه این فرزنده عرض کنم خدمت شما نباید طبق قاعده اولیه ارث ببره، عمو باید ارث ببره، گفتن پسر عمو بر عمو مقدمه و از این قاعده خارج. این روایاتی هم داره، من یه روایت رو به عنوان نمونه آوردم براتون ذکر میکنم. ایشون میفرماد تو این حرفی که ما زدیم فرق نمیکنه تو بحث جمع شدن پسر عموی ابوینی با عموی ابی، فرق نمیکنه که یک طرف متعدد باشه یا هر دو طرف متعدد باشه یا هیچ کدوم از طرفین متعدد نباشه. آخه گاهی دو تا پسر عموی ابوینی هستن با یک عموی ابی، گاهی یک پسر عموی ابوینی است با سه تا عموی ابی، گاهی هم نه، هیچ کدوم متعدد نیستن. اینش فرق نمیکنه چه یکی چه چند تا، پسر عمو چه یکی چه چند تا مقدم است بر عموی ابی، پسر عموی ابوینی مقدم است بر پسر عموی ابی. و همچنین فرق نمی کنه در کنار این عرض کنم پسر عموی ابوینی و عموی ابی زوج یا زوجه میت هم ارث ببرد یا نه اصلا زوج و زوجه ای میت نداشته باشه، اینم فرق نمی کنه. دلیلمون چیه؟ ایشون می فهمد دلیلمون این است که نص و اجماع که اجتماع عم ابی با ابن عم ابوینی رو مطرح کرده، حرفی نزده از این که زوج کنارش هست یا نیست، زوجه کنارش هست یا نیست، حرفی نزده از این که اینا متعددن یا واحدن، لذا روایت مطلق شامل همه این موارد می شود. خب عبارت رو بخونیم تا اینجا. ثم القریب مطلقا، آقایون قریب رو چی معنا می کنید؟ وارث نسبی تو هر طبقه می خواد باشه، طبقه اول، دوم، سوم، هر طبقه. قریب مطلقا، مطلقا یعنی تو هر طبقه ای که باشه، یحجب المعتق، منع میکنه از ارث بردن معتق. یعنی تا نسبی، رابطه نسبی بین میت و یه فردی وجود داره، البته به شرطی که مانع نداشته باشه، مثلا کافر نباشه، قاتل نباشه، مانعی از موانع ارث نداشته باشه، تا اون قریب وجود داره معتق ارث نمیبره. والمعتق و من قام مقامه یحجب ضامن الجریره، معتق و کسی که قائم مقام معتق میشه اونم مانع ضامن جریره است. آقایون این من قام مقامه یعنی چی؟ اینو ایشون توضیح نداده، قبلا هم توضیح نداده ظاهرا، حالا بعدا یه اشاره ظاهرا میکنه. مراد از من قام مقامه دوستان اولاد معتقن در نبود معتق، چون معتق اگر خودش از دنیا رفته باشد بعد این عبدی رو که آزاد کرده از دنیا بره، اگر وارث نسبی نداشته باشه و نوبت به ارث معتق برسه، چون خود معتق قبلا از دنیا رفته، نوبت به کی میرسه؟ اولادش میرسه. یعنی ارث رو میدن به اولاد معتق، نمیرن سراغ ضامن جریره. حواستون شد؟ ارث رو میدن به اولاد معتق، نمیرن سراغ علا ایان میشه من قام مقامه اون دیگه، یعنی جای معتق میشینه. بله بله دیگه، عرض کردم دیگه، قائم مقام اون میشن در بردن ارث. و ضامن، اجازه بدید من عبارت تمام کنم، و ضامن و یحجب الامام، ضامن جریرم مانع از ارث بردن امامه. و المتقرب الى المیت بالابوین، اون کسی که متقرب به میت است به اب و ام، ابوی نیست، فی کل مرتبه من مراتب القرابه، یحجب المتقرب الى المیت بالاب، الیه ضمیرش رو بزنید به اب، البته مع تساوی درج، به شرط اینکه درجه و طبقه شون یکی باشه، یا حتی در یه طبقه هستن باز رتبه شون یکی باشه. مثل کی؟ که اخوه من ابوی، ما اخوه من اب. اگر این آقای میت دو تا برادر داره، یه برادر ابوینی، کمکم کنید، یه برادر ابی، اصلا برادر ابی ارث نمیبره، برادر ابوینی ارث میبره، نوبت به برادر ابی نمیرسه. حالا بعدن خواهیم گفت اگه برادر امی داشته باشه اون ارث میبره ها، اون فرض داره سر جای خودش، فرضش رو میبره. لام اختلاف درج، نه در صورتی که اختلاف درجه داشته باشن، که اخن لعب ما ابن اخن لعبن و اون. خوب دقت کنید ببینید، یه برادر پدری داره این میت، یه پسر برادر ابوینی. عبارت رو تونستی با من همراه شی؟ که اخن لعب یعنی میت یه برادر پدری داره و ابن اخ لعب و ام، این لعب و ام یعنی للعبوین، پسر برادر عبوینی، یعنی یه برادر عبوینی داشته، او از دنیا رفته، الان پسرش باقی مونده، کی الان وارثشه؟ یه برادر، یه پسر برادر، البته پسر برادر نه پسر این برادر، پسر یه برادر دیگرش که از دنیا رفته برادر. که اون برادری که از دنیا رفته و پسرش مونده عبوینیه، این برادری که الان مونده برادر عبیه. اینجا دیگه ما ارث رو نمیدیم به پسر برادر ابوینی، ارث رو میدیم به کی؟ برادر ابی. چرا؟ چون برادر ابی نسبت به پسر برادر رتبه شون یکی نیست. درست شد؟ فان الاقرب اولا من الابعد، چون برادر قریبتر، نزدیکتر به میت تا پسر برادر. و ان مت الابعد به طرفین، عرض کنم، و اگر متصل، اگرچه متصل باشد ابعد به طرفین، یعنی گرچه اون پسر برادر هم ابوین نیست، یعنی هم از طرف پدر هم از طرف مادر در واقع عرض کنم ارتباط داره، دونه اون، یعنی دونه اون اقرب که فقط از طریق پدر مرتبطه با این شخص. خب تو این تیکه آخر ما گفتیم اگر رتبه شون یکی نباشه، ابی مقدمه بر ابوین نیست،
ابی مقدمه. این الا فی ابن امن امن لعبن و ام فانه یمنع العبل العم، این همون استثنایی است که ما عرض کردیم. درست شد؟ این استثنا رو دیگه اجازه بدید عبارت رو بعدن براتون میخونم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. این ساعت که جلو چشمون نیست ها، از دستمون در میره. کاش میکنم نخیر. این ساعت رو بگید یه باتری بندازن، فکر میکنم فقط باتری هم.